أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس أن المعلوم من الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان بالفعل، وأهل الحجاب لغفلتهم عن الأصول المذكورة ولنسيانهم أمر الآخرة وأحوال النفس متعجبون من ذلك بأنهما إذا كانتا موجودتين فأين مكانهما من العالم وفي أي جهة يكونان. در صفحه 272 وارد ششمین شبهه منکرین معاد جسمانی می شود و اون رو رد می کنه. البته دیگه ردش رو به صراحت وارد نشده و به صورت حاشیه‌ای به شبهه ششم پاسخ داده و اون این است. میگه از آیات روایات برمیاد که بهشت و جهنم بالفعل وجود دارند. اینطور نیست که بهشت و جهنم الان بالقوه باشند روز قیامت بالفعل وجود پیدا کنند. همین الان هم جنت و نار وجود دارد. اما کسانی که گرفتار حجابن و اصول هفتگانه ما رو بهش توجه نداشتن تعجب میکنن، میگن آخه چطور ممکنه این دو الان وجود داشته باشن؟ اگر بهشت و جهنمی هست مکانشون کجاست؟ جهتشون کجاست؟ آیا فوق محدد الجهات هستن؟ فوق محدد الجهات که مکانی نیست، جهتی نیست. آیا در طبقات اجرام سماوی جای دارن که لازمش میاد تداخل محال؟ آیا در بین آسمانها مستقر هستن که باز محال لازم میاد؟ با آیات قرآن سازگاری نداره. و متکلمین وقتی با این اشکالات روبرو شدن مادر گفتن چه اشکال داره، خلق جایز باشه. یا اصلا بگید بهشت و جهنمی الان خلق نشده، هنوز خلق نشده. یا بگید مثلا یه گسیختگی در آسمان ها اتفاق میفته تا بتونه جنت و نار در اون مثلا گسیختگی آسمان ها جای بگیره. خلاصه نتونستن مثلا حل کنن. و یه کسی اصول افغانی ما رو توجه پیدا بکنه خیلی راحت حله، برای اینکه ما معتقد به یک وجود برزخی برای جنت نار هستیم دیگه. جهت و مکان اون مادی برش قابل فرض نیست، بذار تمام این مشکلات حل میشه. السادس ان المعلومه من الكتاب و سنه ان الجنه و النار موجودتان بالفعل. آشکار است از کتاب و سنت که بهشت و جهنم بالفعل وجود دارند. و اهل الحجاب لغفلتهم عن الاصول المذکوره ولنسيانهم امر الاخره و احوال النفس متعجبون من ذلك. اهل حجاب خاطر غفلتشون از اصول هفتگانه ای که ما قبلا گفتیم و به خاطر نسیانشون و فراموشکاریشون نسبت به امر آخرت و احوال نفس تعجب پیدا کردن از این مطلب که چطور ممکنه جنت و نار بالفعل وجود داشته باشد. تعجبشون هم به این است، به انهما متعلق متعجبون است. شنو تعجبی دارن؟ این گونه تعجبشون است که اذا به انهما اذا کانتا موجودتین فعین مکانهما من العالم فی ای جهتین یکونا. اگر اینا جنت و نار وجود دارن مکانشون در این عالم کجاست؟ در چه جهتی اینو تحقق دارن؟ اهما فوق محدد الجهات. آیا جنت و نار فوق فلک نهم و محدد الجهات هست؟ محدد الجهات بر تمام اجرام و امکنه و جهات احاطه دارد. دیگه ما فوق محدد الجهات که فلک نام هست مکانی، جهتی، خلعی، ملعی اصلا وجود نداره. هیچی نیست، هیچ عدم. اگر بگی جنت و نار فوق محدد الجهات که فیلزم ان یحصل فی لامکان مکان، لازمش این است که در لامکان مکان باشد. فوق محدد الجهات لامکانه. اگر بهشت و جهنم اونجا مستقر باشد بل لامکان مکان باشه. به فلا جهت جهت بعد در لا جهت جهتی تعقد داشته باشه که اینکه اجتماع نقیزه. یا اینکه فرض دوم این است که او فی داخل طبقات حاضر اجرام، اجرام سماوی طبقاتی دارن دیگه، به هر حال مثلا فلک اول، فلک دوم، فلک سوم به صورت طبقات نهگانی مستقرن. در داخل این طبقات این اجرام سماوی جنت و نار استقرار داشته باشن. میگه اینم لازمش یه فیلزم التداخل المستحیل. چرا؟ تداخل مستحیل این است که دو جسم با هم متحد بشن، نفوذ در یک دیگر پیدا کنن، بدونی که حجم یکیشون، حجم اون متداخلین کوچکتر یا بزرگتر از قبل باشه. این میشه محال. اگر دو جسم دارم تداخل پیدا کردن، بعد حجمش افزایش پیدا بکنه. این میخواد، این داره میگه که جنت و نار در اجرام سماوی، طبقات اجرام سماوی تداخل پیدا کرده، بدون اینکه جنت و نار هم مادیه، جنت و نار مادی و جرمانی در طبقات اجرام سماوی تداخل پیدا کرده بدون اینکه اجرام سماوی بزرگتر بشن. این میشه تداخل مستحیل، چون مستلزم اجتماع نقیضینه. او فیما بین سماء و سماء، یا بین آسمان ها و افلاک جنت و نار تحقق پیدا کنه. خب بین افلاک و طبقاتشون خلائی نیست، مکانی نیست برای بهشت و جهنم. بزنم یه فمست حالتی علاوه بر این که استقرار جنت و نار در بین آسمان ها محاله است، چون خلائی نیست تا مکان برای بهشت و جهنم باشد، تازه ینافی قوله تعالی با قول خدای سبحانه منافات دارد که جنتان از در سماوات و الارض، یعنی اونقدر بهشت وسیعه که عرضش تازه به اندازه آسمان ها و زمین است. آخ شما خود بین آسمان و زمین جا بدی بهشت و جهنم رو، این با آیات قرآن جور در نمیاد. پس هم محال عقلی لازم میاد، هم محال نقلی. این اشکال شد، تا اینجا اشکال شد، اشکال ششم. این اشکال حتی ملاسات تو اسفار مفصل تر بحث کرده. بعد می فهمد والذین لم يدخل البیوت من ابوابها، که اکثر المتکلمین یجیبون عن ذلك تارتن به تجویز الخلق و تارتن به عدم کون جنت و نار مخلوقتین بعده. میگه کسانی که از در وارد خانه نشدن، نه از طریق عادی، خلاصه مسیر رو طی نکردن، مثلا از پشت بوم یا مثلا دیوار بکشن بالا، اینها که مثل اکثر متکلمین، منظورش عمدتا متکلمین اشاعره هست، مثل اکثر متکلمین شیعه، امامی مقصودشون نیست، متکلمین یا امامیه ظاهرگرای اخباری مسلک هم هست، ولی متکلمین مثل خواجه نصیر منظورشون نیست که اونها به هر حال کلامشون کلام فلسفی عقلی است. میگه مثل اکثر متکلمین که از درهای خانه ها وارد خانه ها نشدن، اینا جواب دادن. چند جور جواب دادن؟ یه جوابشون این است، گفتن چه اشکال داره خلع جایز باشه، خلع باشد، خلع گفتن محاله. مثلا میگن بین افلاک یه خلعی هست، بین سماوات خلعی هست، بهشت و جهنم در اون خلع مستقر. یا گفتن که اصلا جنت و نار هنوز خلق نشدن. کی گفتن خلق شده؟ بعد خلق شد. یا گفتن که وتارتن بنفتاق سماوات به قدر مایسه ها، گفتن آسمان ها یه انفصال و گسیختگی درشون ایجاد شده به اندازه ای که در اونها جای بگیرد بهشت و جهنم. مایسه ها یعنی به قدر مایسه ها، به اندازه ای که بهشت و جهنم، وسعت بهشت و جهنم رو داشته باشن، آسمان ها گسیختگی پیدا کردن، انفساد پیدا کردن. یعنی خدا این آسمان ها رو کشیده، میکشه و توسعه میده تا این بهشت و جهنم در اونها جای بگیرن. بعد میفهمن ولیتهم اعترفوا بالعجز، ای کاش اینو اعتراف میکردن به عجزشون، ناتوانیشون، که ما نمیتونیم مثل رو حل کنیم. و قالوا لا ندري، و میگفتن ما نمیدانیم، الله و رسوله اعلم، خدا پیغمبرش میدونه، ما نمیدونیم واقعا. مگه آدم همینجور باید بلد باشه؟ خب یکی اینجور بلد نیست، همین هست. چون وارد مقوله‌ای میشید که نتونه حل بشه. و مثلا شما ببینید همینایی که الان بهشت و جهنم رو یه امر مادی محض میدانن، و قرآن میگه جنتون عرض و از سماوات و عرض، اندازه آسمان ها عرضش و اندازه آسمان ها زمین. از این من میگه الان بهشت و جهنم هست. آیه متکلم اینه که شما ماتریالیستی جنت و نار رو تفسیر میکنید، خب کجا قرار داره، مکانش کجاست، جهتش کجاست، اینو دیگه توش میمونه نمیتونه باشه. بله تو زهر قرار باشه مثلا دنیا باشه، همین قوانین دنیا باشه که نمیتونه بعضی از اون احکامی که بهشت و جهنم داره ساری جاری باشه. الاشراق السادس فی ابطال ما ذکره فی دفع لزوم التنازع، خودش خودی از کدام جواب ملا صدراش مثلا اینه، میگه اهل الحجاب لغفلتهم عن الاصول المذکوره، یعنی اگر اصول افغانی ما رو توجه کنیم اینا حل دیگه، ما که نمیگیم اینا امر مادیه، ما معتقدیم اینا وجود برزخی دارن. جنت و نار وقتی وجود برزخی داشت دیگه جاش توی آسمان ها و فلان بهمان نیست.
راست هست اینجا ارجام بده میگه علاوه بر این به احوال نفس اگه ببینن اونم میفهمن.
آره.
ما خودمون میبینیم موجودات برزخی داریم و منافاتی
داریم. اگه کسی اصول افغان رو بفهمه و امر آخرت رو توجه پیدا کنه که امر برزخی است، به احوال نفس هم توجه میکرد، میفهمید که بسیاری از این امور برزخی هستن، مادی نیستن. بله؟ نه اینا رو همه رو جسمانی برزخی معنا میکنن. ملا صدر با اصول حرف کنه جسمانی برزخی معنا میکنن. الاشراق السادس فی ابطال ما ذکره و فی دفع لزوم تناسخ عندل اعاده. اشراق ششم در ابطال اون چیزی است که ذکر کردن، اون رو در دفع لزوم تناسخ هنگام اعاده جنس. در واقع وقتی روز قیامت فرا میرسد و ابدان و نفوس اعاده پیدا میکنن، بعضی گفتن این اعاده مستلزم تناسخ است. بعضی از اعلام مثل قیاس ابن صدرالدین دشتکی اومدن به این ملازمه نقد وارد کردن، گفتن هنگام اعاده ابدان و نفوس تناسخ لازم نمی آید. یه بیانی دارن برای لازم نیامدن تناسخ. ملا صدر این بیان رو میخواد ابطال کنه، میگه این بیان دقیقی نیست برای ابطال تناسخ. اون بیانی که ما داریم برای ابطال تناسخ که گفتیم که با این اصول هفتگانه حل میشه، که وقتی ما معاد رو معاد برزخی گرفتیم، همه مشکلات حل خواهد شد و تناسخ ملکوتی پیش میاد، نه تناسخ ملکی. تناسخ ملکوتی هم محال نیست. اگر اون مطالب معلوم بشود، مسئله تناسخ حل میشود و نیازی به سخن بعض اعلام نیست که مستلزم سری اشکال هست. خب این بعض اعلام قیاس ابن صدر و دین دشتکی سخنش چیست؟ یه رساله ایشون داره که در باره معاده گفته که نفس ناطقه دو نوع تعلق داره. این بیانی شبیه مطلبی که قبلا از روی فیاضی گفتیم که میگه ما دو نفس داریم، نفس مادی و نفس مجرد. این از دارن از همین دشتگی گرفته، قیاسدین دشتگی. ببینید میگه که نفس ناطقه که نفس مجردی است، این دو نوع تعلق داره. یه تعلق به روح حیوانی داره که اون روح حیوانی هم جسم لطیف مادی هم، که تعلق اولیه نفس ناطقه هم به همین روح حیوانی است. یه تعلق ثانوی داره به اعضای بدن، همین دست و پا و اعضا و جوارح بدن که اشتر می کنه اعضاء کثیفه. چون روح حیوانی رو جسم لطیف می داند، جسم مادی لطیف می داند، اعضا رو میگه اعضای کثیفه. این جسم مادی کثیف متکاففن عناصرش. پس نفس ناطقه دو نوع تعلق دارد. نفس ناطقه دو نوع تعلق دارد به انسان، یه تعلقش به روح حیوانی است و یه تعلقش به اعضای کثیفه. خب بعد میگه وقتی مزاج روح، از قضا این مزاجی که ما داریم یعنی کیفیت معتدل برگرفته از کیفیات عناصر اربعه، بدن ما یه عناصر اربعه دارد، عناصر اربعه آب و خاک و هوا و آتش، هر کدوم از اینا کیفیتی دارن، مثلا کیفیت رطوبت، کیفیت یبوست، کیفیت حرارت، کیفیت برودت. اگر این کیفیات جمع شدن اعتدال اولیه پیدا کردن، این مزاج مزاجی حاصل میشه که زمینه دریافت نفس نباتیست. اگر اعتدال بیشتر شد، زمینه دریافت نفس حیوان رو پیدا می‌کنه. اگر اعتدال به قول حاله ما بیشترتر شد، این زمینه عرض کنم خدمتتون نفس ناطق رو پیدا می‌کنه. حاله والده ماست، ایشون وقتی میخواد مثلا بگه مثلا نام خدا رو برای یا مثلا توجه میگه ای خود خدا، منظورش هم واجب الوجود به ذات هم ای خود خدا. پس این عرض کنم خدمت شما مزاج کیفیت معتدل کیفیات عناصر چارگان است. هرچه اعتدال بیشتر شد، قابلیت دریافت نفس قوی‌تری رو پیدا. این مزاج مال روح حیوانیه که زمینه دریافت نفس نباتی یا حیوانی یا ناطقه رو پیدا میکنه. خب میگه وقتی مزاج روح انحراف پیدا کرد، وقت دیگه نفس صلاحیت تعلق ثانویشو از دست میده، خارج میشه از این صلاحیت. یعنی وقتی مزاج آسیب دید، دیگه نمیتونه نفس ناطقه به وسیله روح حیوانی تعلق پیدا کنه به چی؟ به اعضا و جواره. اعضا و جواره هم متفرق میشن و دیگه حیاتشون از دست میده. این وضعیت بدن انسانی است. پس یک اعضا و جوارحی انسان داره که اعضای کثیف است، یه روح حیوانی دارد که جسم لطیفه، یه نفس ناطقه دارد که نفس ناطقه اول تعلق به روح حیوانی پیدا میکنه به خاطر مزاجی که دارد، بعد تعلق پیدا میکنه به اعضای کثیفه. اگر مزاج روح حیوانی انحراف پیدا کرد، دیگه این نفس ناطقه تعلقش نسبت به اعضا از دست میده. خب جناب دشتکی میگه وقتی عالم محشر تحقق پیدا کرد، این اعضاء متفرقه بدن جمع میشن، صورت بدنیه تمام میشه، بعد روح بخاری حاصل میشه برای این بدن، سپس نفس ناطقه میاد تعلق پیدا میکنه، هم همون نفس ناطقی که باقی است از بینم نرفته میاد تعلق پیدا میکنه. یعنی اول نفس ناطقه به این روح حیوانی و مزاج تعلق پیدا میکنه، ثانیاً تعلق پیدا میکنه به اعضای کثیفه، همونطوری که در دنیا بود، و زمینه پیدا میشه برای پاداش و جزا، هیچ تناسخی هم لازم نمیاد. پس یه اعضای کثیفه داریم، یک روح حیوانی داریم که مزاج داره، یه نفس ناطقه. نفس ناطقه به وسیله روح حیوانی تعلق پیدا میکنه به اعضای کثیفه. یعنی اول تعلق به روح حیوانی داره، بعد تعلق به چی؟ اعضای کثیفه. اگر مزاج روح حیوانی انحراف پیدا کرد، دیگه تعلق نفس ناطقه به روح حیوانی ضعیف میشه، چون از که این مزاج وقتی خوب معتدل شد میشه نفس نباتی رو میگیره، بیشتر معتدل شد نفس حیوانی رو، خیلی بیشتر معتدل شد نفس ناطقه رو. و اگر این مزاج انحراف پیدا کرد، یعنی انحرف عن الاعتدال، از اعتدال خارج شد دیگه نفس ناطقه به این روح حیوانی تعلق پیدا نمیکنه و به تبع دیگه تعلقی به اعضای کثیفه نداره، به اعضای کثیفه متفرق میشن، نفس از بدن جدا میشه و اعضا متفرق میشن. روز قیامت این اعضا دوباره جمع میشن، صورت بدنی پیدا میکنه، بعد روح حیوانی بهش تعلق پیدا میکنه، بعد همون نفس ناطقه باقیه میاد به همین بدنش تعلق ثانوی پیدا میکنه و زمینه برای پاداش و جزا میشه، دیگه تناسقی هم لازم نمیاد.
علت تفرق اعضا کثیفه هم روح بوده دیگه،
نفس ناطقه.
خب بعد علت جمع شدنش چیه که مثلا میگه که آخرت دوباره
جمع، این دیگه در واقع همین. حالا اجازه الان شما کسی میگه که پیش مطالعه کردی نکردی، چرا نکردی؟ اکردی چرا حرف ملاسنده رو میگی؟ مکاسب ما سوی داشتی وقتی اشکال میگرفتیم بگو پیش مطالعه کردی، گفتیم نه. گفت چرا نکردی؟ گفتیم خب حالا پیش مطالعه کردی مثلا، بگو خب چرا حرف شیخ رو تکرار میکنی؟ خب بعد میرسی خودش میگه. ولی همین اشکالیست که در واقع ملاسنده میگه، این عبارت این دیدگاه صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه تعلق نفس به بدن یه امر طبیعی است، منشأش خصوصیت مزاج و استعداد و حرکت طبیعی است در استکمال بعد استکمال. یعنی ببینید، یعنی بعد این اینطوریه که اول باید این اجزاء بدن عناصر اولیه یه حرکت طبیعی پیدا کنه، سیر تکاملی تدریجی پیدا کنه تا به مرحله تجرد برسه. النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این چطور اجزا متفرقه دفعه جمع شدن؟ چه توجیه داره جمع اینا؟ خب جدا تفرقه اجزا توجیه داشت، جدایی نفس از بدن، اما اجتماع اجزا چه توجیه داره؟ این باید سیر طبیعی بارش فرض کنید. شما خیال میکنید تعلق نفس به بدن همچون تعلق انسان به یک خانه ویران است که یه زمانی در این خانه معموره و آباد زندگی میکرد، بعد از این خانه هجرت کرد رفت در جای دیگری، بعد دوباره رجوع کرد به این خانه که مثلا عمری ازش گذشته و مخروبه شده، دیگه تعلق داره دوست نداره از این بکنه، چون که تعلق نفس بدن مثل تعلق انسان به خانه است، خانه که اول آباد بود بعد مخروبه شد حالا تعلق داره. دیگه بعضی هست مثلا خانه قدیمی داره، میگه من نمیتونم دلم از این کنده بشه، خاطره دارم توی خانه. تعلق نفس بدن که این شکلی نیست، میگه اینجور هوسات و جذافات که امور طبیعی رو حل نمی کنه. بعد یه تعنی دیگه هم میزنه که من ذاق مشرب الحکمی یعلم یقینا انما یتعلق به نفس یجب ان یکون اقرب اجسام الیه نسبتا. هر کسی مشرب ذوق مشرب حکمی رو داشته باشه، حالون میشه مبخواد بگه ای دشتگی تو ذوقت کلامی نه حکمی، نه باید فوش فلسفی نیه.
یه مدرد ما این پای دستگی اصلا این وجه تناسخ نبودن چجوری حل کرده آخریتون یه حضوری کنه؟
حالا اینو تعتم کنم، بگر کسی ذوق مشرب حکمی داشته باشه یقینا میداند که بدنی که نفس بهش تعلق پیدا میکنه باید اقرب الاجسام به نفس باشد. یه نمیتونه مثلا یه بدن نباتی نفس ناطقه بهش تعلق پیدا کنه، نمیشه بدن حیوانی نفس ناطقه بهش تعلق پیدا کنه، بعد این اقرب الاجسام به نفس ناطقه باشه تا نفس ناطقه بهش تعلق پیدا کنه. و این سیر با حرکت طبیعی هم اتفاق میفته. چی فهم میدید؟
یا تا این وقتی که میدیم من تناسقی حل کردم،
نه میگه دیگه تناسقی لازم نمیاد. آی دشتکی میگه وقتی این اجزاء کثیفه متفرق جمع شدن، روح حیوانی بهش تعلق پیدا کرد، خود نفس ناطقه خودش هم میاد به همین تعلق پیدا میکنه. یعنی همه اجزایی که متفرق شدن همه اجزاء متفرقه برمیگردن، روح حیوانی بهش تعلق پیدا میکنه، نفس ناطقه باقیش هم بهش تعلق پیدا میکنه که نفس دیگه نیومده، نفس ثانوی اومده، نفس مستنسقه اومده تا بگی تناسقه. تناسقی لازم نمید. خب می‌فرماید که اشراق ششم در ابطال آن چیزی است که بعض اعلام ذکر کردن در دفع لزوم تناسخ هنگام اعاده نفس به بدن. قال بعض الاعلام که منظور ریاس ابن صدرالدین شیرازی دشتکی است، فی رسالت لفقها یا لفقها فی تحقیق المعاد. لفقها یعنی از کنم منظورش نگاشتنه، ولی در لغت لفقه به معنای وصل پینه زدن هست. این مثلا لباسی شلواری پاره میشه یه وصله میزنن. نظرم میخواد بگه یه رساله است در تحقیق معاد که مباحثش وصل پینه شده است. مثلا یه سری مباحثی رو به هم چسبونده و رساله تر میکنه. چی گفته ایشون؟ گفته که ان للنفس الناطقه وربین من التعلق في هذا البدن، اولهما اولی و هو تعلقها بالروح الحیوانی و ثانیهما ثانوی بالاعضاء الکثیفه. این سر سر نباید بشه و ثانیه ما ادامه بست. میفهمد که برای نفس ناطقه دو نوع تعلق در این بدن است. اولیش اولیست و ثانوی ثانوی. اولی که اولیست عبارت از تعلق نفس ناطقه به روح حیوانی که جسم لطیف است، و دومیش که دومی هست تعلق نفس ناطقه به اعضای کثیف است. چرا دومیه؟ برای اینکه به واسطه روح حیوانی نفس ناطقه به اعضای کثیف تعلق پیدا می‌کند. اضافه از ان حرف مزاج روح، وقتی که مزاج روح انحراف پیدا کرد از اعتدالش، عبارت داره و کاد ان یخرج. این عبارت چیزام داره و کاد ان یخرج کسی مولا بنیاد صدر شما به کاد داره. به نظر اگه کاده بود بهتر بود که ما جزای ازا بگیریم. فاذن حرف مزاج رو، وقتی که مزاج رو از اعتدالش، چون مزاج خودش یعنی اعتدال کیفیت معتدله کیفیات عناصر اربعه، وقتی که مزاج رو انحراف پیدا کرد، کاد ان یخرج عن صلاحیت تعلق ثانوی من جهت نفس بالعقل، نزدیک است که خارج شود از صلاحیت تعلق ثانوی، یعنی تعلق ثانوی نفس به اعضای بدن. یعنی دیگه نفس تعلق ثانوی به اعضای بدنش رو از دست میده. تعلق ثانوی نفس تعلق ثانویش رو نسبت به اعضای بدن از دست میده، چون مزاج که انحراف پیدا کرد دیگه نفس ناطقه به روح حیوانی نمیتونه تعلق پیدا کنه. وقتی تعلق پیدا نکرد طبیعتا تعلق ثانویش هم از دست میده. لحاظا یک توضیح مطلبی است. میگه این تعلق نفس به بدن که به واسطه تعلق نفس به روح حیوانی است، این تعلق یا تعین الاجزاء تعین الناس، باعث میشه که اجزاء بدنی تعینی و تشخصی پیدا کنه. اگر میگیم مثلا این بدن مرکب، این دست، این پا، این سر، این اعضا و جوارح اعضا تعین دارن، این تعینشون به خاطر تعلق نفس ناطقه به روح بخاری و حیوانی است و از اون طریق تعلق نفس ناطقه به اعضاء کثیفه است. یعنی اگر نفس ناطقه به واسطه روح بخاری و حیوانی تعلق به اعضای کثیفه پیدا نمی کرد، این اعضا تعین نداشتن. یه وقتی جدا میشه میبینی اعضا دیگه تعینش از دست میدن، متفرق میشن دیگه. ثم عند المحشر اذا جمعت و تمت صورت البدن ثانیاً و حصل روح البخاری مرت اخرى عاد تعلق الروح کالمرت الاولى فذلک تعلق ثانوی یمنع من حدوث نفس اخرى على مزاج الاجزاء فالمعاد هي النفس الباقيه لنيل الجزاء. دیگه انگام محشر وقتی که جمع می شود اجزای متفرق بدن و صورت بدن ثانیاً تام می شود، چون اول بعد اجزای متفرق بدن جمع بشن و صورت تام بدن، صورت بدن تمام بشه، کامل بشه. تمت یعنی کمالت. و حصل روح البخاری و روح بخاری حیوانی مرتن اخرى برای بار دیگر حاصل شد، عاد تعلق روح تا تعلق روح اعاده پیدا میکنن، همانند مره اولا که یعنی همون دنیا باشد. این دنیا روح تعلق روح دوباره برمیگرده. فذلک تعلق ثانوی، این تعلق ثانوی یعنی تعلق نفس ناطقه، عاده تعلق روح، منظور از روح نفس ناطقه از این روح دومی، روح اول روح بخاری بود که گفت روح دومی نفس ناطقه. میگه این تعلق ثانوی یعنی تعلق نفس ناطقه به اعضای کثیفه مانع میشود از حدوث نفس دیگری بر مزاج اجزا. یعنی همون نفس دوباره برگشت، دیگه نفس ناطقه دیگری تعلق به اعضای کثیفه پیدا نمی کند. فالمعادو هی نفس الباقیه لنیل الجزا، آنچه بازگشت پیدا می کند عبارت است از نفس باقیه ایست که قبلا بوده الان هم هست، همون برمی گرده. برای چی برمی گرده؟ لنیل الجزا، برای دریافت پاداش و کیفه. انتهای کلام دشته. این فهمت واضح غیر صحیحه. این مطلب از دشتکی ذکری صحیح نیست. چرا؟ لأن تعلق النفس بالبدن امر طبیعی منشأ و خصوصیت و مزاج و الاستعداد و حرکت طبیعه فی الاستکمال بعد استکمال الا ان یبلغ درجه نفس فی الکمال. می‌فرماید تعلق نفس و بدن یه امر طبیعی است، منشأش هم خصوصیت مزاج و استعداد و حرکت طبیعی است در استکمال بعد از استکمال، یعنی استکمال تدریجی تا مرحله‌ای، تا وقتی که برسد درجه نفس در کمال، یعنی به درجه دریافت نفس برسد، یعنی به مرحله‌ای از کمال برسد که نفس ناطقه رو دریافت کند. یعنی با حرکت جوهری این عناصر و اجزای بدن مثلا نطفه علقه و اینا یه جوری با حرکت طبیعی جوهریه پیش برن که به صورت تدریجی مراحل کمال رو طی بکنه و نفس ناطق رو دریافت کنه. لیس تعلق نفس به بدن، لیس تعلق هابه، یعنی لیس تعلق نفس به بدن که تعلق الانسان به خرابتن که آش فیها ایامن کاند معموره فحجر منها مدتن ثم اتفق له الرجوع الیها فسار معتکفا فیها بعد ذلك ابدا مقصور النظر الیها عن العمرانات. میفرماید تعلق نفس بدن مثل تعلق انسان به خانه ویرانی نیست که زندگی کرده در اون خانه ایامی، روزگاری که اون خانه معموره بود، آباد بود، این مدتی تو خانه آباد زندگی کرد فحجر منها، بعد هجرت کرد از اون خانه آبادش مدتی مثلا یه 20 سال 30 سال مثلا رفته یه جای دیگری، ثم اتفق له الرجوع الیها، از قضا در مرحله بعد یه اتفاق افتاد که برگشت دوباره به اون خانه گذشتهش. دیگه اون خانه گذشته یه خانه معموره نیست، خانه ایست که خراب شده، مدتی از عمرش گذشته. فسار معتکفا فیها، در این خانه مخروبه خرابه معتکف بشه بعد از ذلك، بعد از این مدتی که گذشته. بعد از ذلك ابدا، یعنی بعد از مدت میخواد تا ابد معتکف باشه، تا آخر عمر میخواد معتکف باشه در این خانه خرابه. مقصور النظر الیها عن العمرانات، چشم پوشی کرده از خانه های آباد. مقصور النظر الیها یعنی نظرش محدود شده به این خانه خرابه نسبت به عمرانات، یعنی دیگه توجه به خانه، یعنی بهتر خونه رو بهش بدن تعلقی نداره، دوست داره اون خونه قدیمی خودش زندگی کنه، خوشش میاد. ما بچگی توی منزلی محله قدیمی دسفول زندگی میکردیم، محله پیر نظر بهش میگفتن، در واقع پیری آدم عارف مسلکی بوده، دسفول پیر زیاد داشته، افراد عارف مسلکی که هم خدمت به مردم میکردن، ساده زیست بودن، زاهد بودن، آدم های باصفایی بودن، مردم بینه علاقه داشتن، دنیا که رفتن که بارگاهی برای اینا درست کردن، دیگهش پیر نظر مرکز شهر نزدیکای بازار قدیم. یه خونه ما تو کوچه پس کوچه های کوچه بنبست پیشتیم، اونجا ما برحال تقریبا تا 5 سالی ما اونجا بودیم. ما هر وقت دسفول میریم با اخوی هم باشیم بریم اونجا سری بریم اونو نزدیک ببینیم، مثلا یادم میاد که چه خونه بزرگی بود، خونه خیلی بزرگ نبود، کل خونه شاید مثلا 100 به 120 متر بیشتر نبود، یه تو چشمون خیلی خونه بزرگ بود و خیلی یادم اومد که این بنده خود خونه رو بفروشه بخری، یه تعلقی خاصی داری نسبت به خونه. من هم مثلا مادر بزرگمون اونجا بودند و آدم مثلا نگاه خود واقعا یه منزل خیلی قدیمی برش خیلی زی قیمت نسبت به مثلا منزلی که برش خیلی آباده و حتی گران قیمت است و یه تعلق خاصیه. میگه آیا تعلق نفس به بدن مثل تعلق انسان است به خانه خرابه، به خانه مندرس که مدتی توی زندگی کرده؟ میگه اینطور نیست تعلق نفس به بدن. تعلق نفس به بدن تعلق طبیعی است و مثل هاذ الهوسات و الجزافات لا یکون فی الامور طبیعیه. میگه این حرفای هوسی و جزافی اینها در امور طبیعی تحقق تکون پیدا نمی کنه. سیر نفس و تعلق نفس و بدن سیر طبیعی است، تکوینی و طبیعی است، نه اعتباری. وقتی شما میگید مثلا نفس از این بدن جدا شد بعد دوباره تعلق پیدا کرد به همون اعضای کثیفه قبلی اش، مثل تعلق شخص مثلا به خانه خرابش، میفهمد؟ و من ذاق مشرب الحکمی، کسی که ذوق مشرب حکمی رو داشته باشه، یعلم یقینا، علم یقینی پیدا میکنند که انما یتعلق به النفس یجب ان یکون اقرب الاجسام الیها نسبتا. انما ما یعنی بدنی، بدنی که تعلق پیدا میکنه نفس به آن باید اقرب الاجسام به نفس باشد نسبتا. نسبتا تمیزه، یعنی اقربیت اجسام به نفس به لحاظ نسبت به اتحادی است که نفس بهش پیدا میکنه. این اونقدر بعد جسم قرابت به نفس پیدا کند که نفس بتونه با اون بدن اتحاد پیدا کند. فلا محاله یکونو، یعنی تکونو نفس مختصن به اعتدال مزاجن، یعنی به مزاجن معتدله، اضافه صفت موصوفه متوسط، متوسط صفت اعتداله، متوسط بین الازدان، لجرمن، لجرمن متعلق به یک مثلا یک ثابتون مثلا مقدری، لجرمن قریب شبه به سبع شداد. سبع شداد یعنی افلاک هفتگانه تا فلک هشتم نام تو قبل از عرش کرسی، یعنی قمر و عطارد و زحل و شمس و مریخ و مشتری و زهره، این هفته می فهمد که عبارت رو دوباره معنا کنم. فلا محاله، پس به ناچار نفس اختصاص پیدا می کنه به مزاج معتدلی که این مزاج معتدل، اعتدال مزاج متوسط است بین ازداد. عناصر متضادن دیگه، آب و خاک و هوا و آتش عناصر متضادن، هر کدوم که هم یک کیفیت متضادی با دیگری داره، رطوبت با یبوست، حرارت با برودت، اینا متضادن. این عناصر متضاد که کیفیت متضاد دارن وقتی ترکیب میشن و یک مزاج معتدل متوسطی پیدا میکنن، اون موقع نفس میتونه به چنین مزاجی اختصاص پیدا کنه. پس نفس مختص مزاج معتدل متوسط بین ازداد است که ثابت است برای جرمی، یعنی ثابت است برای بدنی. این مزاج معتدل مال به چه بدنی تعلق پیدا میکنه؟ چون گفتیم بدنی است و مزاجی است و نفسی است. این مزاج معتدل که قرار نفس ناطقه به او تعلق پیدا کنه، این مزاج برای چه بدنی ثابت است؟ این مزاج است، مزاج معتدل، لجرمن یعنی ثابتون، لجرمن یعنی لبدنن، که قریب و شبه هست به سر اشتداد. جرمی که و بدنی که و جسمی که شباهت بسیار نزدیکی داره به افلاک هفتگانه. افلاک هفتگانه به خاطر اعتدال مزاجی که دارن صاحب نفس ناطقه هست. میگه همونطوری که اجرام افلاک هفتگانه اعتدال مزاج دارن به گونه‌ای که میتونن نفس ناطقه رو بپذیرن و تعلق به نفس ناطقه پیدا کنن، بدنی هم که شباهت به این اجرام افلاک افکانه داشته باشه و مزاج معتدلی داشته باشه میتونه نفس ناطقه بهش تعلق پیدا بکنه. و از قضا این تعلق مزاج معتدل به جرم و بدن شبیه افلاک افکانه و اختصاص نفس به این مزاج معتدل با حرکت طبیعی صورت میگیره، حرکت اتفاقیه. و معنا قولهم لها تعلق ثانوی بالاعضاء، معنای قول این بعض اعلام که گفت برای نفس تعلق ثانوی به اعضا است، یه معنای گرفته که با حرکت طبیعی جور در نمیاد. مقصود این بعض الاعلام از تعلق ثانوی نفس به اعضا نگفت تعلق اولی دارد به روح حیوانی، تعلق اولی نفس ناطقه به روح حیوانی و تعلق ثانوی نفس ناطقه به اعضای کثیفه. میگه معنای قولش و گفتارش که گفت نفس تعلق ثانوی به اعضای کثیفه پیدا میکند این است که ان تعلقها به ها بالعرض، منظورش اینه که تعلق نفس به نفس ناطقه به اعضای کثیفه بالعرض است، یعنی به واسطه است. لعجل کونها، به خاطر این که اعضا کل قشر سائن للروح البخاری، برای اینکه اعضای کثیفه مثل پوسته نگاه دارنده روح بخاری است، یعنی روح بخاری رو مغز گرفته، اعضای کثیفه رو پوست گرفته. چطور مثلا مغز گردو رو دیدید که پوستش حافظ و سائن و نگاه دارنده مغزش هست؟ میگه اعضای کثیفه نگاه دارنده روح بخاری است. بعد روح بخاری رو قد تشبیه کرده به دو چیز، یکی به زجاجه شیشه چراغ، یکی هم به شبکه و صید پرندگان. به این دو چیز تشبیه کرده. میگه روح بخاری که مثل زجاجه است. در قدیم چراغایی که بودن یه فتیله داشت، چراغ روی این فتیله یه شیشه قرار میدادن، الان هم هست. این فتیله با روغن زیتون روشن میشد، وقتی روغنش از بین میرفت تمام میشد دیگه چراغ هم خاموش میشد. این فتیله یه شیشه روش قرار میدادن، بعد این چراغ رو در یک تاخچه‌ای که معمولاً این تاخچه هم یه دری در شیشه‌ای داشت در اونجا قرار میدادن، اون تاخچه رو بهش میگفتن مشکات. شیشه‌ای که رو چراغ بود بهش میگفتن زجاجه، که در درون این خود این چراغ هم یه فتیله‌ای بود که اصلا با روغن زیتون روشن میشد. این تشبیه رو از آیه نور اقتباس کرده که الله نور و سماوات و از مثل نوری که مشکات، بعد مشکات وقت میگه که زجاجه در مشکات است. توجه دارید، یعنی این شیشهی که روی عرض کنم خدمتتون مصباحه، این شیشه، این در درون یه مشکاتی است. حالا میگه روح بخاری عبارت از چیزی که مثل زجاج است، مثل اون شیشه است که در مشکات بدن است، یعنی اعضای کثیفه بدنی رو مشکات گرفته اون تاخشه، زجاجه یا همون شیشه رو که روی مصباح قرار داده رو روح بخاری گرفته. زیتها، روغن این عرض کنم خدمتتون، نه زجاجه هنوز مصباح نرسیدیم، زیتا روغن این زجاجه یوزی و نور میداد مصباح نفس را، یعنی چراغ نفس را، یعنی اون چراغی که روشن میشود اینو نفس گرفت، شیشه رو روی بخاری گرفته، مشکات رو اعضای که گرفته. یعنی شما نظر میگه مثلا این تاخچه هست، این مشکاته، شیشه زجاجه این مشکات میشه اعضای بدن، کثیفه بدن. شیشه‌ای که شیشه چراغ روح بخاریه، خود این مصباحی که روشن میشه و چیه؟ نفس ناطقه است. این نفس ناطقه با چی روشن میشه؟ با روغن زیتونی که مربوط به این در واقع خود بدنه چراغ و شیشه چراغه، که اگر این زیتون تمام بشود مصباح هم نورش تمام میشه. یه روح بخاری مانند زجاجه ایست، شیشه در مشکات بدن است که روغن این زجاجه، روغن رو نسبت داده به زجاجه، روغن این زجاجه نور میده چراغ نفس و مصباح نفس رو. مصباح نفس اضافه بیانی است، مصباحی که عبارت است از نفس. او که شبکت لحمام روح الالهی و طائر القدسی فی از خربه. یا روح بخاری این عطف به الذی کزجاج است، یعنی روح بخاری که مانند شبکه است، شبکه سید، شبکه ای که یعنی همون توری که میخواد سید کند کبوتر روح الهی را. چون روح بخاری مثل این شبکه است که میخواد کبوتر رو سید کنه، کبوتر رو روح و نفس ناطقه گرفته، با این شبکه یعنی این تور میخواد اینو سیدش کنه. در کجا؟ در زمین خرابه، یعنی در یک زمین مخروبه‌ای. زمین مخروبه تشبیه شده یعنی همون بدنه، یه زمین مخروبه‌ای هست که عبارت از بدن. یه تور سید روی این زمین مخروبه گذاشتن که عبارت از همین روح حیوانی است. بعد چی رو سید میکنه این تور؟ نفس ناطقه را. زمان مانند شبکه‌ای برای کبوتر روح الهی و طائر، طائر عطف تفسیری، و طائر قدسی، پرنده قدسی، در زمین مخروبه که همون بدن باشه. حالا فاذن کسرت از زجاجه، وقتی که زجاجه شکست در تشبیه اول، و فنا زیت، روغن زیتون ریخته شد. این زجاجه یعنی کل اون چراغه شیشه است، یعنی هم بدن شیشه است هم سر شیشه است، کلهم شیشه است، درسته؟ و داخل این شیشه روغن زیتونه. اگر این زجاجه شکست و روغنش فانی شد، ریخته شد، فعنا یقع ضوء المصباح فی المشکات، کجا نور مصباح در مشکات نورش واقع میشه؟ یعنی چطور این مصباح در این مشکات که همون تاخچه از کنم دیوار هست چطور روشنایی بده؟ یعنی چطور نفس با این بدن ارتباط پیدا کنه؟ خب ارتباط نفس و بدن قطع میشه، چون واسطه از بین رفته. و اذا تمزقت از شبکه، وقتی که شبکه سید در تشبیه دوم پاره پاره شد، و استحالت تراب، یعنی شبکه سید پاره پاره شد یعنی روح حیوانی از بین رفت، و استحالت تراب و هوا ام، و تبدل به عناصر چارگانه پیدا کرد، خاک و هوا و آتش و فلان شد، و تار طائر القدسی، و طائر قدسی پرنده قدسی پرواز کرد، یعنی نفس ناطقه پرید دیگه، فعی تعلقه دیگه، چه تعلقی میمونه بین نفس ناطقه و این زمین خرابه یعنی بدن؟ بقی له فعی تعلقه بقی له با اجزاء المتفرقه، چه تعلقی باقی میماند برای اون طائر با اجزاء متفرقه است؟ یعنی دیگه اون طائر قدسی که نفس ناطقه باشه چه تعلقی با اجزاء متفرقه بدن پیدا میکنه؟ فی اقطار من الامکره، در از کنم حالا این فی اقطار متعلق متفرقه است، یعنی اجزایی که متفرق شده از در اقطار امکنه، یعنی در اقطار عالم اجزای بدن متفرق شده، دیگه این نفس ناطقه چه تعلقی پیدا میکند با این اجزای متفرقه بدنی که در خاک پخش شده؟ یه تعلقی پیدا نمی کنه. خب این دوتا تشبیه رو ذکر کرد تا رابطه بدن با روح بخاری و رابطه روح بخاری با نفس ناطقه و تعلق اولی نفس ناطقه با روح بخاری و تعلق ثانوی نفس ناطقه با اعضای کثیفه رو ذکر بکنه. میگه این بعض اعلام وقتی میگن تعلق ثانوی، تعلق بالعرض رو قائلن، تعلق به واسطه رو قائلن، و مثالا زد تا این روشن بشه. اما باید توجه داشته باشید این تعلق ثانوی که درست هم هست
تعلقش طبیعی است، نه تعلق اعتباری. یعنی با حرکت طبیعی این تعلق نفس ناطقه به ابدان اعضای بدنی پیدا شده، نه یه تعلق اعتباری مثل تعلق انسان به خانه خرابه. صلی الله علیه و محمد و آله.